حلاوت تبیان تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بررسی شبهات وارد به عصمت حضرت ابراهیم علیه السلام. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المقائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. در ادامه آیاتی که در رابطه با ویژگی‌های انبیای عظام در قرآن کریم بحث مطرح کرده و برخی با توجه به این آیات، حالا چه آگاهانه و مقرضانه چه ناآگاهانه، شبهاتی به ذهنشون خطور کرده، من جمله در رابطه با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، یکی از انبیای برجسته و اولوالعزم. مواردی که در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام است چندین مورده که من یک موردش رو انشاءالله امشب با هم بحث میکنیم، ولی قبل از شروع بحث و طرح این آیات اشاره‌ای بکنم که اگر عزیزان علاقه‌مندن، آیاتی که در قرآن کریم در خصوص حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مطرح شده مطالعه بفرمایند، انقدر در قرآن از حضرت ابراهیم تعریف شده به عنوان یک موحد، به عنوان یک خلیل الله، به عنوان یک انسان برجسته ای که جز خدا در زندگی چیزی براش مطرح نبود و همه چیزشو در طبق اخلاص گذاشت و در مسیر خواست و رضای الهی فداکاری کرد، اینا رو آیات قرآن کریم مطرح کرده. اما اونجایی که برخی میگردن یه نکتهایی پیدا کنن، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، فرق یک منتقد با یک عیبجو چیست؟ حضرت تشبیهی در نهج البلاغه دارند. می‌فرمایند یک منتقد ممکن است تمام مزایا و محاسن را ببیند، اما جایی برای او ایجاد سوال شده باشد، بی‌غرض اون سوال را طرح کنه یا انتقاد کنه. ولی عیب جو می‌گردد، تمام محاسن و خوبی‌ها را ندیده می‌گیرد، در صدد است یه نقطه ضعفی پیدا کند، انگوش روی اون بگذاره. این همه آیات در قرآن کریم که همه انبیا را به صورت عام ستوده، مقام اصطفا، مقام اجتماع، مقام مطاع مطلق و غیره که قبلا گفتیم برای انبیا ذکر کرده و در خصوص برخی انبیا به صورت خاص من جمله حضرت ابراهیم خلیل الرحمن این همه تعریف و تمجید که مطرح کرده، میان سراغ یه آیاتی میگن این آیات نقص این پیغمبر را میرساند، این آیات نارسایی و عیب این پیغمبر را میرساند. حالا با همین آیات رو بحث میکنیم ببینید واقعا همین گونه است یا معانی همین آیات یه چیز دیگره. در سوره مبارکه انعام آیات 76 77 78 فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن، وقتی که پوشاند مستور کرد شب بر حضرت ابراهیم علیه، تاریک شد، شب شد، و وقتی که هوا تاریک می شود و غروب می شود کم کم ستاره ها شروع می کنند به پیدا شدن و طلوع کردن. برخی ستاره ها زودتر پیدا می شن، بعضی یه مقداری دیرتر پیدا می شن. ابتدایی که تاریکی فضا رو گرفت، فلما جن علیه لیلو، وقتی لیل شب پوشند بر او یعنی بر ابراهیم، فضا رو تاریک کرد، شب شد، رعا کوکبن، دید یه ستاره ای را. قال هازا ربی، گفت این خدای من است. فلما افل، پس هنگامی که وقتی که این ستاره غروب کرد، معمولا وقتی نور ماه زیاد می شود برخی ستارگان نورشون تحت تأثیر ماه به گونه ای قرار می گیرد که دیگر جلوه ای ندارد، خود رو نمی تونه نشون بده، لذا غروب ستاره می شه. فلما افل، پس زمانی که اون کوکب اون ستاره غروب کرد، قال ابراهیم خلیل الرحمن فرمود لا احب الافلین، من غروب کنندگان را دوست نمی دارم. فلما رع القمر بازغن، یک کمی که از شب میگذره اول برخی ستاره ها خودشون رو نشون میدن، بعد یواش یواش ماه میاد بالا، جلوگری و درخشندگی ماه خیلی بیشتر میشه. فلما رع القمر بازغن، پس هنگامی که دید ماه را، قمر را بازغن طلوع کرده و درخشنده و نوردهنده، قال هازا ربی، گفت نه این خدای من است. فلما افلا، پس شون ماه هم غروب کرد، تمام شد رفت، دیگه اون جلوگری، دیگه اون نوردهیشون نداشت، حالا اینا رو بحث میکنیم یعنی چی. فلما افلا، پس زمانی که ما هم غروب کرد، قال ابراهیم فرمود لئن لم یهدنی ربی، اگر رب من، اگر پروردگار من مرا هدایت نکرده بود، لأکونن من القوم الضالین، لأکونن هر آینه به تحقیق می بودم من هم من القوم الضالین، از مردم و گروه و دسته گمراهان. فلما رأى الشمس بازغه، پس زمانی که خورشید طلوع کرد و خودش رو نشون داد، حالا شب تمام شد، ماه و ستارگان همه در اثر درخشندگی خورشید و طلوع خورشید محو شدن، کنار رفتن، دیگه دیده نمیشن. حالا فلما رع الشمس بازغه، پس چون هنگامی که خورشید را درخشنده دید، قال هازا ربی هازا اکبرو، پس این خدای من، این که بزرگتره، این که جلوش بیشتره، این که نوردهی خیلی عظیمتری داره، هازا ربی، این خدای من است، هازا اکبر و این که بزرگتر است. فلما افلت، چون خورشید هم غروب کرد، خورشید هم محو شد، دیگه خودشو نشون نمیده، قال یا حضرت ابراهیم فرمود یا قوم انی بری اون مما تشرکون، من بیزارم از اون چه که شماها شرک میبرزید. خب این سه آیه 76 77 78 از سوره مبارکه انعام، اونهایی که در صدد عیب جویی هستند و میگردن به عناوین مختلف مقام انبیای عظام و اولیای کرام رو پایین بیارن تا از عظمت مقام معنوی اونها به نظر خودشون بکاهن، شاید این دلدادگی و سرسپردگی و عشق و علاقه و تبعیتی که پیروان انبیا به انبیا دارن اینا رو کم بکنن. اونا اشکال چی میکنن؟ میگن ابراهیم خلیل الرحمن نمیدونست که ستاره خدا نیست، میگه هازا ربی. نمیدونست که ماه خدا نیست، میگه هازا ربی. نمیدونست که خورشید نمیتونه خدا باشه، میگه هازا ربی. این که خلاف واقعیته. یک پیغمبر خلاف واقعیت باید بگه؟ مگر ما نگفتیم انبیا معصومن، یعنی نه گناه میکنن، نه فکر گناه میکنن، نه خطا و اشتباه دارن؟ چه خطایی نعوذ بالله از این بالاتر که یک پیغمبر الهی به ماه بگوید هازا ربی، به کوکب و ستاره ای بگوید هازا ربی، به خورشید و شمس بگه پروردگار من است؟ خب این که سازگاری نداره جواب. پس اشکال معلوم شد. چرا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هازا ربی فلما افلا قال انی لا احب الافلین. آیه اول، وقتی که ما شب بر او پوشند یعنی تاریک کرد، یه ستاره رعا کوکبن یه ستاره ای را دید، قال هازا ربی، فرمود این رب من است. جواب، میگیم ما وقتی میخوایم یه مطلبی رو واقعا بفهمیم بی‌غرض، اگر چون غرض آمد حقیقت مستور شد در حجاب شد کنار رفت، غرض و سوء نیت باشه چی؟ ما اصلا بحثی هم نداریم. ولی اگر صداقت مطرح باشه، بحث فهم مطلب مطرح باشه، میگیم خب ما اول در همین سوره انعام یه دو تا آیه قبلش رو بخونیم، دو تا آیه بعدش هم بخونیم. دو جا سه جای دیگر قرآنم من چند تا آیه در رابطه با این که حضرت ابراهیم اینجوری حرف زده، ببینیم خود خدا چی فرموده در قرآن، آدم یه مقداری دقیق بشه، به یه جا انگوش بگذاره، فقط همون تیکه رو برداره بگه اینجا اینجوری میگه، این که انصاف نیست. من دو تا آیه قبلش رو اجازه بدید اول بخونم، آیه 74 و 75. و از قال ابراهیم لأبیه آزره، آزر در برخی از منابع داره عموی ابراهیم بود، در بعضی داره پدر بزرگ بود، در پدر بزرگ مادری، در بعضی داره پدر خونده و پرورش دهندش بود. من الان وارد این مقوله نمیشم، اگر خواستیم بحث کنیم بزرگان این کارو کرده اند. از آیات قرآن ثابت میشود که آزر پدر بلا فصل حضرت ابراهیم نبوده است، و این اب گفتن در قرآن آمده، آیاتی که به پدر خونده اب میگن، به عمو اب گفته در قرآن مواردی داریم، و به مربی که نقش پرورش یکی رو داره مثل دایه برای فرزند اب گفته شده. آزری همچو فردی بوده، بت‌تراش هم بوده، بحث نکردم، اگر لازم بشه بحثشو میکنم. حالا آزر بت‌تراش بود، ابراهیم خلیل الرحمن هم زیر دست آزر داشت پرورش پیدا میکرد، حالا یا جد مادری بوده ضمناً پرورش دهنده بوده، یا پدر خونده به قول بعضیا بوده. حضرت ابراهیم قبل از این آیاتی که مطرح کنه داره میگه و از قال ابراهیم لأبیه، ابراهیم به پدرش یا اون یعنی مربیش گفت که آزر باشه، اتتخذو اصناما آلهتن، شما بتا رو خدا میگیرید، ساخته شده های دست خودتون رو خدا حساب میکنید، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من هم خودت را هم این مردمی که با شما همه اینا رو در گمراهی دارم میبینم. پس ابراهیم اینا رو قبول نداشت، اینا رو گمراه میدونست. اگر برخی اینجا یه اشکال تراشی کنن بگن ابراهیم خواسته بگه بتی که شما با دستتون میتراشید خدا نیست، ولی ستاره رو که شما نتراشیدی، خورشید رو که اونا رو بگید خداست. آیه بعدیش ببینید چی میگه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشون دادیم. یعنی از نظر قرآن کریم ابراهیم خلیل الرحمانی که داره به بت پرستا اعتراض میکنه، چرا بت میپرستین؟ من شما را ولو مربی من هستی، ولو پدرخونده من هستی، ولو جد من هستی، میبینم بت پرستی در گمراهی میبینم، قبولتون ندارم. قوم شما رو در زلالت و گمراهی میبینم. انی اراک و قومک فی زلال مبین، در زلالت آشکار. چرا این قدرت را ابراهیم دارد؟ خدا میفرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما ملکوت هستی را به ابراهیم نشون دادیم. ولی یکون من المؤمنین، تا این ایقان، این اطمینان خاطر، این باور دقیقی که نسبت به حق دارد بر اثر چی هست؟ رؤیت ملکوت، نه فهم ملکوت. اجازه بدید کمی توضیح عرض کنم، چون جاهای حساسی است و باید یک کمی بیشتر دقیق بشیم. بزرگان وقتی در معرفت، علم و شناخت سخن به میان می آورند، میگن یک علم الیقین داریم، یک عین الیقین داریم، یک حق الیقین، که همه اینها تو قرآن و روایات ما دقیق مطرح شده. علم الیقین از نظر علمی یقین دارد، ولی شهود و معاینه و مکاشفه صورت نداده. مثال میزنم، اگر بنده در طبقه دوم یک ساختمانی نشستم یا در این حسینیه قرار دارم، از پشت پنجره دودی بلند می شود، یه مقدارم غلیظ است و پرحجم، من یقین دارم که این پشت آتشی افروخته شده یا آتشی در حال شعله بر شدنه، لذا میگم حواسامون رو جمع کنیم زود، یا الان به آتش نشانی زنگ بزنیم یا بریم جلو ببینیم چیه. من که آتش ندیدم. این علم الیقینه. چرا؟ چون آثاری را دیدم، از قرائن و آثار پی به مؤثر بردم، یقین دارم آتشی این پشت روشن شده یا داره گداخته میشه. اما چون خودم آتش را ندیدم، اینو بهش میگن علم الیقین. حالا اگر پاشم بیام کنار پنجره، سرمو ببرم پایین، یا درو باز کنم برم بیرون کنار این آتش از نزدیک نگاه کنم، این میشه چی؟ عین الیقین. اگر برم داخل آتش یا دستمو تو آتش ببرم، گرما به دست منم اصابت کند، این میشه ای حق الیقین. اشاره ای دارد شیخ عطار به مناسبتی در دیوانش، میگه پروانه ها دور هم جمع شدن، گفتن آتش و حرارت چیست؟ پروانه آتش، عاشق آتش، میخواد بیاد دور شمع و این حرارت و شعله هی خودشو میمالونه و حرکت میکنه. گفتن حرارت و گرما و نور آتش چیست؟ از دور نگاه میکردن، دیدن یک شعله سوسو میزنه، گفتن اونه. این که خیلی از دور دستی بر آتش داشت، این که نمیشه. یکی از پروانه ها گفت من میرم خبر میارم، از جمع جدا شد، اومد و اومد و اومد، دید یک شمعی داخل یک اتاقی روشنه، از پشت پنجره هرچی خودشو به این شیشه ها زد منفذی پیدا کنه وارد بشه، نتونست. برگشت گفت من این مقدار فهمیدم. گفتن تو که نزدیک نرفتی، تو از پشت پنجره دیدی. پروانه دومی آمد، بالاخره راهی پیدا کرد، وارد شد، اومد یک کمی به این شمع نزدیک شد، دید خیلی داغه، گفت نه خطرناکه، میسوزونه. برگشت اومد گفت من این مقدار فهمیدم. پروانه سومی آمد، خودشو به شمع چسبوند، سوخت افتاد. پروانه های دیگه میگفتن چه خبر شد این پروانه نیامد؟ پروانه ها گفتن اون را که خبر شد خبری باز نیامد. او به عین الیقین رسید، او با آتش متصل شد. حالا مقام حق الیقین از دهن من و خیلی از من بزرگترها زیاده و بالاتره، من چیزی فعلا نمیگم، ولی در مقام علم الیقین و عین الیقین، اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه وقتی بحث خدا شناسی مطرح می شود می فرماید ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله، رأیت الله. یا این عبارتی که در خطبه اشباح مولا می فرماید من خدایی را که ندیده باشم عبادت نمی کنم، یعنی یقین من به خدا از علم الیقین بالاتره، به عین الیقین رسیدم، من میبینم. لذا مقام شهود غیر از مقام فهمه. مقام فهم نهایتش علم الیقینه، مقام شهود عین الیقینه. شما یک حقیقت رو در رؤیای صادقه، اینو دقت بفرمایید چی عرض میکنم، یک حقیقت را در رؤیای صادقه وقتی در میابید میگید خواب دیدم، نمیگید خواب فهمیدم. فهمیدن نیست، دیدنه. دیدن یعنی چی؟ یعنی روح شما در عالم رؤیا بر مبنای درجه و مقامی که دارد قدرت روحی خودش را با حقیقت مواجه می کند، حقیقت را مشاهده می کند، شهود حقیقت است. منتها برخی روحشون در حدی است که در خواب رؤیای صادقه دارن، برخی در بیداری میبینن، مشاهده میکنن. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن طبق آیات قرآن کریم وقتی به خدا میگه خدایا چگونه مردگان را زنده میکنی، آیا چه نوع درخواستی از خدا دارد؟ میگه خدایا به من نشان بده، یعنی میخوام زمینی که فهمیدم، بله من میدونم تو مرده رو زنده میکنی، ولی میخوام ببینم چگونه زنده میکنی، حتی ببینم. لذا خدا دستور میده، آیه قرآنه، چهار تا مرغ و بردار و پرنده ها رو برداشت و کشت و گوشتاشو قاطی کرد و رو چهار تا تپه گذاشت و بعد صدا زد به اذن الله، این تیکه های گوشت جدا شد. و مگه حضرت ابراهیم این مقامو نداره؟ این مقام را قرآن برای ابراهیم میگه چی؟ نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. وقتی کسی به مقام مشاهده ملکوت برسه، او نمیدونه که خورشید خدا نیست. خیلی مسخره است اگر کسی بخواد اینجوری فکر کنه. پس چرا گفته؟ حالا عرض میکنم. اول میخوام اینو بگم، وقتی آیه قبل مقام مشاهده ملکوت را برای ابراهیم خلیل الرحمن ذکر میکنه، البته دشمنا اومدن اینجا یه چیزایی بگن، گفتن این مقام بعد از اینکه ابراهیم به یه مقامات بالا رسید این مقام پیدا کرد. این حرف رو همون اولا، هنوز کودک بود، هنوز بچه بود، هنوز خیلی رشد نکرده بود، هنوز با آذر و اینها بود، میگم چشم. آیات دیگه ای هم حالا خدمتتون میخونم با توجه به اون آیات. ببینید ابراهیم خلیل الرحمن قبل از اون که از آذر جدا شودم چون این قدرتی را دارد یا ندارد، اونم از آیات میخونم. پس دو تا آیه قبل از این سه آیه، یکی میگه ابراهیم وقتی دید آذر داره بت میتراشه و بت میفروشه و بت میپرسته یا بت رو به دیگران ارائه میکنه، اعتراض کرد و فرمود من هم خودت رو هم همه این قوم رو گمراه میدونم. آیه بعدش هم گفت، خدا فرمود ابراهیم رو مقام رؤیت ملکوت بهش دادیم. حالا آیات بعدش هم اجازه بدید بخونم. بعد از این سه آیه خداوند می‌فرماید ابراهیم خلیل الرحمن چی گفت؟ انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. آیا خورشید، آیا ماه، آیا ستاره جزئی از سماوات و ارض نیست؟ میگه فاطر سماوات و ارض رو من توجه دارم. و بعد جالب اینه، حنیفن، حنیف به کی میگن؟ کسی که از یک مبدأ شروع میکنه، میخواد به یک مقصد برسه، اگر یک ذره زیگزال پیدا کنه، از مسیر مستقیم کمی اعوجاج داشته باشه، در زبان عرب به همچو فردی حنیف نمیگن. حنیف به کسی میگن که وقتی تو صراط مستقیمه بدون یک ذره اعوجاج صاف به طرف مقصد بره. حنیفن و ما انا من المشرکین، من شرک نمیورزم،
من تو این خط مستقیم یه ذره این ور اونور نمیرم، من فقط دارم اونجا رو نگاه میکنم. میگه ابراهیم که بیانش اینه. حالا آیات دیگری که باز در این رابطه دقت بفرمایید یه مقدار روشنتر باز همین معنا رو بیان میکنه. در سوره مبارکه مریم آیه 40، 41، 42، 43، 44، 45، ولی حالا من یکی دوتاشو سریع میخونم. وذکر فل کتاب ابراهیم، ای پیغمبر در این قرآن داستان ابراهیم رو هم برای مردم تذکر بده. انه کان صدیقا نبیا، او یک نبی مقام صدیق داشت. از قال لابیه، یا ابته لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، چرا دارید عبادت میکنید چیزی را که نمیشنوه نمیبینه نمیتونه شما رو بی‌نیاز کنه؟ یعنی چی؟ یعنی ابراهیم داره یک تحلیل عقلانی زیبا میکنه. چیزی که نمیشنود نمیبیند کاری از او بر نمیاد، او رو میشه خدا گرفت؟ یا البته اینجا خیلی دقت کنید، گفتم قرینه ای از قرآن میارم که زمانی که ابراهیم با آزر بحث میکنه توجه به این قدرتی که خدا به او داده داره. این آیه است، میگه یا البته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، ای پدر علمی به من داده شده که به شماها داده نشده، فهمی به من دادن که شماها اینو ندارید، یه قدرتی به من اعطا شده که شماها ندارید. همون اولی که با آزر داره بحث میکنه میگه به من یه چیزایی داده شده به شماها داده نشده. پس کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، این از همون ابتدای دوران مطرح بودن حضرت ابراهیم این قدرت ها مطرحه. میگه انی، دقت کنید، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک ولو تو ابی، به معنی جد یا مربی یا پدر خونده، شما اینا رو ندارید، اینا پیش منه، لذا من باید اهدک صراطا سویا، شما رو هدایت کنم به راه راست، به مسیر مستقیم شما رو راهنمایی کنم. یا ابته لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، این عبادت شیطانی است که شما رو سراغ بت برده، نکنید این کارو، شیطان عصیان کرده در مقابل خدا ایستاده. یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا، ابا من نگرانم نکنه عذاب شامل حال شما بشه و شما با شیطان دوستی بکنید. اینجا هم که داره بیان میکنه ابراهیم در مقابل بت پرستان میسته و میگه اینا کاری نیستن، اینا رو قبول نکنید و من علمی از خدا دارم، قدرتی از خدا دارم که مأمورم شماها رو هدایت کنم. یه نمونه دیگر در سوره انبیا آیه 51 و 52، و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو و کنا بهی عالمین، ما به ابراهیم قبل از این انبیایی که داستانشو داریم میگیم رشد لازمشو دادیم، ابراهیم پیدا کرد رشد لازم رو و ما به او آگاهیم که او چه کار میخواد بکنه و چی باید بهش بدیم. شما الان در نظام مدیریت عالم تو بحث علم امامان توضیح دادم خدمتتون، اگر یه مدیری مسئولیتی به یک زیر دستش بده ابزار لازم کار رو نده، نمیگیم زایش کرده؟ خدا مأموریت نبوت و انبیا بده، علم لدنی بهشون نده، قدرت اسمت بهشون نده، قبلا بحث کردیم اینا رو، اینکه خلاف عدالت حضرت حقه. لذا در این آیه میفرماد ما رشدش رو بهش دادیم، ما شرایط لازم یک نبی صدیق بودن رو بهش دادیم. لذا میگه از قال لابیه و قومه، هم به ابیهش گفت هم به قومش. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که ابراهیم با آزر جدا بشه، قبل از این که ابراهیم با قومش در بیفته، قبل از این که ابراهیم رو ببرن آتش برافروزن و اون اذیت رو براش فراهم کنن، ما رشدش رو بهش داده بودیم، ابزارش رو بهش داده بودیم. حالا از قال لابیه و قومه، هم به پدرش گفت، حالا به اون معنی که عرض کردم، هم به قومش گفت ما هاذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اینا چیه که شما در مقابل این مجسمه ها، در مقابل این تماثیل، در مقابل این بت ها اینجوری خاضع و خاشع هستید؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اونا جواب دادن آخه پدرای ما این کارو میکردن. قال لقد کنتم انتم و آباءکم فی ضلال مبین، فرمود هم خودتون هم پدراتون همتون تو گمراهی هستید. یعنی ابراهیم مقابل همه ایستاده، یک پیغمبر موحد اولوالعزم الهی با اون مقام توحیدی تو آتش هم میخوان بندازن. حالا یه تیکه حاشیه برم بعد برگردم، هنوز آیات مونده. ابراهیم آوردن با منجنیق بندازن تو آتش، چهار ملک مقرب الهی، جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، به داد و بیداد در اومدن. خدایا یه بنده یه موحد راستی داری تو کره زمین، اونم دارن میسوزونن تو اینجا. حالا به تعبیر من با مزاح بگم، خدایا یه کاری بکن، دارن ابراهیم از بین میبرن و این بنده خالص تو موحد به جرم خداشناسی توحید دارن میسوزوننش. خدا فرمود بهتون اذن میدم برید زمین، برید به ابراهیم بگید اگه کمک میخواد کمکش کن. چهار ملک مقرب الهی اومدن. یا ابراهیم، بله، چه کار برات میتونیم بکنیم؟ گفت شما هیچ. گفت چرا؟ گفت او رو دارم. گفت چرا بهش نمیگی؟ به توحید رو ببین، چرا بهش نمیگی؟ گفت علمهو به حالی یکفین مقالی. این از اون اذکاریست که عرفا رو این ذکر خیلی تاکید داره. علمهو به حالی یکفین مقالی. گفت علمش به حال من کافیست که من چیزی بگم، مگه نمیبینه؟ حالا نگید پس چرا دعا میکنیم. اینا رو قبلا تو بحث دعا توضیح دادم، تو سیدیاش هم هست. ما به عنوان وظیفه موظفیم دعا کنیم، دعا میکنیم، وگرنه باید ضمن دعا هم مقام چی داشته باشیم؟ تسلیم و رضا و رضا. لذا علمهو به حالی یکفین مقالی. این چهار ملک جلز ولز میکردن، وای الان چه میشه؟ ابراهیم رو بلند کردن و انداختن تو آتش. آتش ها سوخت و سوخت و سوخت و سوخت، اون همه هیزومی که بار کرده بودن تمام شد. دیدن ابراهیم سور و مور گنده اونجا نشست. چه خبر؟ علمهو به حالی یکفین. ابراهیم یه همچون موحدیه، خم به ابرونه آورده. خدا بهش میگه پسرتو ببر، چشم پسرو قربانی کن، چشم اینجا باش، چشم اونجا برو، چشم. مقام خلت پیدا کرده. پس چیه میگه هازا ربی؟ آخه یک کمی هم فکر خوبه، تدبر قرآن همینو میگن. ببینیم چی میخواد بگه اونجا. این همه آیات وقتی داره، حالا باز نمونهای دیگه بخونم، این آیات که داره مقام حضرت ابراهیم علیه السلام رو به ما نشون میده، باز تعبیر دیگه ای که قرآن میگه در سوره صافات آیه تا 82، چند آیه قبلش داستان حضرت نوح رو بیان میکنه. تو آیه 83 و ان من شیعته لابراهیم، اونی که پشت سر نوح آمد به عنوان اولوالعزم و این راه رو خواست ادامه بده، و ان من شیعته، از پیروانش، از دنبال روانش بعد از او اومده هاش، همانا ابراهیم بود. از جا ربهو به قلب سلیم. قلب سلیم یعنی چه قلبی؟ جز خدا در او هیچی نباش، جز خدا در او هیچی نباش، میشه قلب سلیم. میگه از جا ربهو به قلب سلیم، و این مقام قلب سلیم ابراهیم رو قرآن بعدش میگه از قاله لأبیه و قومهی مازا تعبدون، یعنی مقام سلیمیشو به این رابطه هم داره قرآن. این ابراهیم چرا قلبش سلیم بود؟ کی بود؟ به پدرش، به قومش میگفت این کارا چیه میکنی؟ پس ابراهیم هر جا داره مقام توحیدی ابراهیم رو قرآن بیان میکنه، من 3-4 جا رو خوندم، اگه شما بقیهشو ببینید تو قرآن هست که همش داره ابراهیم اعتراض میکنه، از نزدیکترین فردش آذر تا بیان بقیه قومش، تا بعد افتاد نمرود و به جان نمرود هم افتاد و که قضایاشو انشالله عرض میکنم. پس ابراهیم که همش داره اعتراض میکنه، پس چیه قضیه؟ حالا جواب، اونجا چی میخواد بگه؟ خوب دقت بفرمایید. من جلسه قبل در رابطه با حضرت نوح علیه السلام این توضیح رو دادم، تقاضا دارم دقت بکنید. امشب یه اضافه ای میکنم همون مطلب رو که در رابطه با حضرت نوح مطرح بود، در رابطه با حضرت ابراهیم یه جور دیگه مطرحه. اون چیه؟ وقتی یه معلم، یه مربی، یه مبلغ، یک پیغمبر رسالت دارد، مأموریت دارد یاد بدهد، چون سر و کار تو با کودک فداد، هم زبان کودکی باید، گاهی انسان باید زبان کودکی پیدا کنه، گاهی باید به زبان فرد با فرد حرف بزنه. من یه اصطلاح منطقی رو اینجا اضافه بکنم بعد برگردم. آقا در منطق میگن عالی ترین شکل اثبات یک مطلب با چیه؟ برهانه. بعد از برهان با چیه؟ با جدل. اما جدل منطقی. جدل منطقی چیه؟ در برهان، دقت بفرمایید چه عرض میکنم، در برهان شما با یه مشت افرادی مواجهید، منطقی هن، برهانی هن، قلهاتو برهانکم ان کنتم صادقین. با اینا حرف زدن خیلی سخت نیست. میگه خیلی خوب آقا جون، میایم یه مقدماتی رو مطرح میکنیم، صغرا کبرا نتیجه. این صغرا و کبرا در صورتی برهانی است، حالا برهان قیاس شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم و و ایناشو کاری ندارم، در صورتی برهان است که این صغرا و کبرا مورد قبول دو طرف باشد، این میشه برهان. حالا اگر شما در مقام اثبات حق، دقت کنید چی عرض میکنم، در مقام اثبات حق یه مطلبی را قبول ندارید، طرف قبول داره، میخواید طرف رو متوجه حق بکنید، قبول طرف رو میگیرید صغرا یا کبرا قرار میدید، بعد به نتیجه میرسید که خودتون میخواید. این جدل منطقی هست یا نه؟ ولی در این جدل منطقی شما مقدمه ای که خودتون قبول ندارید از طرف گرفتید، اینه که گرفتید که مقدمه قرار میدید. حتی در منطق مغالطه داری، مغالطه منطقی، یعنی مقدماتی رو که هیچ یک از طرفین قبول ندارن، نه صغراشو شما قبول دارید نه طرفتون رو، نه کبراشو شما قبول دارید نه طرفتون، ولی مقدمه قرار میدید تا برسید به جدل، از جدل برسید به برهان. شبیهشو از زندگی امام رضا براتون بگم. وقتی که امام رضا علیه السلام خراسان تشبه آوردن، تبعید شدن، برخی از سران نصارای اون زمان که حضرت مسیح را خدا می دانستن، اومدن خدمت امام رضا علیه السلام، و این امام رضا و اینها بحث و بگو مگوی در گرفت. امام علیه السلام تو تاریخ داریم، روایتش موجوده، امام علیه السلام حالا بنابرای شرایط و اقتضای اون جمع احساس کردن باید از مغالطه و جدل استفاده کنند. فرمودن شما میگید حضرت عیسی مسیح خدا بود؟ اونا گفتن بله. حضرت فرمود حضرت عیسی مسیح خیلی مزایا داشت، خیلی خوب بود، اما حیف که خدا رو عبادت نمیکرد. امام رضا که اینو قبول ندارن، ولی اونا هم قبول ندارن که حضرت عیسی خدا رو عبادت نمیکرد، ولی چرا اینو مقدمه قرار دادن؟ ادامهشو ببینید. امام رضا علیه السلام فرمودن حضرت عیسی مسیح خیلی خوب بود، حیف که خدا رو عبادت نمیکرد. گفتن آقا از شما بعیده، شما را عالم آل محمد صلی الله علیه ما میشناسیم. شما فرمود ها نه عبادت میکرد، از اقرار گرفت، گفت ها عبادت میکرد، پس قبول دارین دیگه؟ بله منم قبول دارم. خب بنده عبادت میکنه یا خدا؟ کیو عبادت میکرد؟ اینا ساکت شده. یعنی برای اثبات این که حضرت عیسی خدا نیست، اول از یک مقدمه ای شروع کردن که خودشون قبول ندارن، بعدم بهشون فهمیدن من قبول ندارم، من خواستم از شما اعتراف بگیرم، اینجوری شما رو متوجه مطلب کنم. لذا گاهی استفهام، طلب فهم کردن برای افهام لازمه. دقت کنی چی عرض میکنم. اون وقت این استفهام گاهی حالت انکاری داره، گاهی حالت ایجابی داره، ولی برای افهام لازمه. این استفهام میگن خب حضرت ابراهیم برای استفهام میخواد بگه ها، میگید خدا خورشید خداست، میخواد بگید ستاره خداست، میگن اینجا همزه استفهام که نداره، حرف استفهام که نداره جواب. میگن آیا شما در ادبیات عرب اگر در موردی قرینه لفظیه داشتید یا قرینه ای که حذف شده است اما دلالت بر حمزه استفهام دارد، دلیل بر استفهام هست یا نه؟ میگن بله. میگن از قرینه لفظیه و از قرینه دالیه التزامیه مهمتر قرینه عقلیه هست یا نه؟ میگن بله. میگن قرینه عقلیه وجود داره اینجا که این استفهامه. قرینه عقلیه چیه؟ حالا یه توضیحاتی بدم برگردم به اینجا. قرآن دقیقه، داره یک سبک زیبای جدل منطقی را، چون سر کار تو با کودک فتاد هم زبان کودکی باید گشاد، رو داره بیان میکنه. میگه ابراهیم مواجه با کی بود؟ قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام صائمین بودن، ستاره پرستا، خورشید پرستا، ماه پرستا، اینا زیادم بودن. حضرت ابراهیم با اینام در افتاده. حالا همونطوری که چشمش به آذر افتاده بود، میگه این که کاری میتونه بکنه، این که نمیشنوه، این که نمیبینه، این که نیاز تو رو برطرف نمیکنه، چطور میتونه خدا باشه؟ بله، حالا تو پرانتز بگم، با یه بنده خدایی زمان هارون اومد گفت من خدام. هارون گفت این حرفا رو نزن، هفته قبل یکی گفت پیغمبرم، دادم گردنشو زدن. گفت خوب کاری کردی آقا، من نفرستاده بودمش. دید خیلی پر روه، خدای پر روه هم پیدا شده، او زندانیش کن. انداختن زندان. بعد از مدتی اومد زندان، به زندانی ها سری بزنه، دیگه این خدا زندانه. گفت راستی تو هم خدا نیستی؟ گفت چه، گفت زندان چیکار میکنی؟ گفت خدا همه جا هست، خدا همه جا هست. حالا خدایی که نمیشنوه، خدایی که نمیبینه، خدایی که گویا بنده خدایی هم اومد ادعای نبوت کرد، حاکم زمان اینو دستگیر کرد. آقا جون حرفا چیه؟ لا نبی بعدی رو مگه نشنیدی؟ گفت اجازه بدید مریدامو بیارم. مریداشون آوردن. یه مش آدمای عجیب و غریبیه. یه اشاره کرد، یه عده صدای خر در آوردن. یه اشاره کرد، یه عده صدای گاو در آوردن. سرش برد در گوش حاکم. گفت این گاو و خر پیغمبرش بود، من باشم دیگه. خب شما، خب من پیغمبر کیم؟ تو اول ببین من ادعای نبوت کردم، مریدام کیان؟ حالا به هر حال، آقا وقتی ابراهیم خلیل الرحمن مواجه شده با بت تراشی آزر، میگه آخه این چه کاره است؟ آخه نمیشنوه، نمیبینه، نه نیازی رو میتونه برطرف، یکی کاری نمیتونه بکنه. حالا مواجه شده با جمع چی؟ با جمع ستاره پرستا. شاهد و قرینه عقلیه‌ای که از الفاظ آیه در میاد، یک آیات دیگه میگه ابراهیم صدیق نبیه، ابراهیم قلب سلیم داره، ابراهیم ملکوت هستی بهش نشون داده شده، ابراهیم حتی اون زمانی که با آزر مواجهه، هنوزم به قومش مواجه نشده، میگه علمی خدا به من داده که بقیه نداده. و یه شاهد دیگر، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، اینا رو تو قرآن خدا داره یه کلیدایی رو به ما میده، روش دقت کنیم، خوب دقت بفرمایید. آیه 76، فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هازا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رعا القمر بازغن قال هازا ربی فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی. قبل از این که بگه خورشید رب من است، میگه ربم منو هدایت کرده. بعد میگه هازا ربی خورشید. پس معلومه قبل از این که بگه خورشید رب من است، ربو میشناسه، میدونه که رب هدایتش کرده. اگه نبود لأکونن من القوم الظالین، منم مثل این مردم بودم. بعد دوباره چرا میگهش خورشید خدای منه؟ میخواد از قبول طرف بگیره به طرف بفهمونه داری اشتباه میکنی. قرینه همزه استفهامش سوال تا به طرف بفهمونه عقلی چیه؟ میگه خیلی خوب، میگه ستاره در اومد. اولا ابراهیم مگه تا قبل از اون موقع ستاره ندیده بود؟ یه چیزایی بعضی مفسرین گفتن آدم خجالت میکشه تر کنه، این از هم اسرائیلیاتیست و از ابو هریره ها و دیگران اومده که آقا ابراهیم توی غاری بود، اصلا ستاره ندیده بود و تازه چشمش به ستاره، از آدم خجالت میکشه تر بکنه یه حرفار. اینا رو بذیم کنار. حالا ابراهیم قبلش با آزر بحث کرده، حالا با مردم داره بحث میکنه. این مردم ستاره رو خدا میدونن؟ میگه چرا ستاره رو خدا میدونن مردم؟ نور میده، درخشنده است، یه منشأ. میگه خیلی خوب، اگر منشأ اثر است، انی لا احب الافلین، این یعنی چی؟ خوب دقت کنی. میگه این که غروب کرد، که افول کرد. غروب و افول نشانه نقص است یا توانمندی؟ نقص دیگه. اگه توانمندی باشه باید خودشو نگه. این که الان من و شمای انسان ها و من نعمره و ننکس و فی الخلق، وقتی سنمون یه مقدار بالاتر میره توانمون کم میشه، این دلیل بر ضعف ما هست یا نیست؟ یعنی آقا جون ما جس نگیریم، دست خودمون نیست، جوانی گرفته میشه، قدرت گرفته میشه، حافظه گرفته میشه، فکر گرفته میشه. یکی از بزرگان به خود من گفت، گفت چندین دیوان رو حفظ بودم، چندین دیوان رو، الان به من بگو یه قصیده رو اول تا آخرش بخون نمیتونم بخونم، یه قصیده رو. چه خبر آقا؟ خدا میخواد نشون بده اونی که پا بر جا و ثابت و لایتغیره فقط اوست، فقط اوست، ذات اقدس الهی. کل من علیها فان و یبقا وجه. حالا اونایی که وجه رب شدن با او در ارتباطن، مثل اولیا، مثل انبیا، اون حساب دیگری داره. میخواد بگه آقا این که افول میکنه، چیزی که افول میکنه، این که نشانه ضعفه. اگر نشانه ضعفه، پس یه قدرتی بالاتر از او وجود داره. خب اگه قدرت بالاتر وجود داره، چرا بالاتر رو نگیرم؟ بالاتر چیه؟ ماهه. بگه خب بریم سراغ ماه. حالا پس ستاره پرستا برن کنار. حالا بیایم سراغ ماه پرستا. ماه خداست؟ خیلی خوب. ماه خدا. مثل این که شما داری با یکی بحث میکنی. خب این که اصلا تو سیستم تعلیم ما فراوانه. با یکی مواجه میشیم، میبینیم باید پله پله باش را بیاییم. میگیم خیلی خوب آقا جون، حرف تو قبول کردم، چشم. حالا روی همین حرف شما با هم بحث میکنیم. میریم جلو، بعد میگیم دیدی غلط بود آقا. اینه که میگم چشم قبول کردم، یعنی واقعا من پذیرفتم، یا در مقام معاجه و بحثه. این نوع استفهام برای افهام دیگران. ابراهیم میگه خیلی خوب، حالا یه عده زیادی ستاره پرستن. با یه دو تا چارتای منطقی ابراهیم نشون داد اگر ستاره یه قدرت جلوه‌گری دارد، ما که در میان ستاره میره کنار، خب او رو بگی دیگه. خیلی خب، حالا ما رو میگیریم. هزار ربی، اما اینم که تا خورشید در اومد محو شد که دیگه آثاری از او باقی نیست. چنان نور افشانی خورشید به گونه ای است که ما از او اگه نور نگیره خودش هم چیزی نداره. گفت هزار اکبر، این که بالاتره، این که بزرگتره که. خب پس بریم سراغ این. خب حالا این بزرگتره که همتون در مقابلش خاضعید، چشم، منم با شما یک کمی کوتاه میام، مثلا میخوام حالا بهتون بفهمونم، میگم این باشه، این بزرگتره. خب چرا این غروب کرد؟ حالا ما افلا، چرا غروب کرد؟ چرا وقتی حرکت زمین و خورشید مطرح شد، زخامت نیمکره زمین نمیذاره نور خورشید به اون طرف برسه؟ پس این که تحت تاثیر قرار میگیره، پس اینم که توان لازم رو نداره. خب حالا که اینجوریه، آیا بهتر نیست ما این حرف رو بزنیم؟ حالا که میبینید نه ستاره میتواند از خود منشأ اثری باشد، نه ماه میتواند از خود منشأ اثری باشد، نه خورشید میتواند، همه اینها تأثیر پذیرن، همه اینها عواملی در این عالم هست که اینها از اینها قوی ترن، اینها رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن. لذا وقتی اینجا مطرح میشه چی میگه؟ یا قوم اینی بری اون مما تشرکون، من بیزارم از این شرکی که شما میبرزی. یعنی حالا دیگه حرفشو میزنه، استدلال کرده. اینی وجهت وجهیه للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. نه، من این شرکا رو به خودم را نمیدم. یه سبک زیبای یاد دادن. یعنی چی؟ حالا من یه توضیح عرض بکنم. ابن عبالاوجا معروف، همتون شنیدی، میومد از مخالفین دین و خدا و دیانت زمان امام صادق علیه السلام، می اومد دور کعبه حجاج که طواف میکردن اینا رو مسخره میکرد، شکلک در می آورد. بالاخره عمر دیگه، هر کسی عمرش یه برکتی داره، هر کسی به درد یه کاری میخوره. قضیه اخلاقی یادم اومد، حیفمه نگم. این که هر عمری یه اثری داره حاشیه است، یه پرانتز وا کنیم، حرف ربطی به بحث من نداره، ولی حیف نگم. گفتن یک عالم بزرگواری بود، خیلی صبور، خیلی بردبار، و به راحتی نمیشد او را از کوره در برد، عصبانیش کرد. چند تا جوان با هم شرط میبندن که ما میریم آقا را عصبانی میکنیم و اینقدر جایزه میکنیم، باش اگه تونستین باش. یه نیمه های شبی اومدن در خانه این مرد خدا در زدن. بعضیا نصف شب پا میشن راز و نیاز میکنن، بعضیا نصف شب محرمانه میرن سراغ خونه فقرا و عفا به اونا کمک کنن، بعضیا هم نصف شب دنبال این کارا میرن. عمر دیگه برکت هر کسی یه جوره. در زدن این بیچاره از خواب پرید، اومد دم در، پیر مرد محاسن سفید، مرد الهی. بله آقا جون بفرمایید. آقا یه سوال شرعی داریم اومدیم از شما بپرسیم. خب آدم طبق روال طبیعی میگه قرض نداری، مرض نداری، این نصف شب آخه. اما با کمال خونسردی گفت به به، چه جوونایی پیدا میشن. احسن، وقتی کسی علاقمنده بر یادگیری، وظیفه دینی منه، بپرس آقا جون. اینا دیگه فکر اینجا رو نکرده بودن، خیال میکردن تا بپرسن آقا عصبانی میشه، ای فلان فلان شده ها برین گم شین، اینا هم قهقه میخندن میرن. گفتن آقا یادمون رفت اصلا چی میخواستیم بپرسیم. گویبی نداره عزیزم، برید آقا، اگه یادتون اومد بعد بیاید. درو بس رفتو. اینا اومدن یه گوشه یه کمی نشستن آقا خوابش ببره، یه سوالی هم درست کردن. بعد اومدن در زدن، نیم ساعت سر رو به دیگه آقا در رو وا کرد اومد دم در. بله آقا جون یادتون اومد؟ بله آقا، ولی رو ما نمیشه سوال کنیم. فرمود لا حیاء فدین، برای همینجور جاها گفتن. یعنی چی؟ عذر میخوام، ببخشید. گفت اومدیم از شما بپرسیم مزه مدفوع انسانی کیه؟ ایشون با کمال خونسردی گفت اینو میدونم، اولش شیرینه، بعدش تلخه، بعدش ترش. یکی از اینا گفت آقا مگه شما خردی میدونی؟ گفت نه، از نظر علمی توضیح میدم، چون اول مگس میفته، بعد نمیدونم پشه و بعد کرم و اینا. همینجور شروع کرد توضیح دادن، یکی از اینا به گریه افتاد، منقلب شد. گفت ها حالا وقتش شد، حالش دارید بشینید کم براتون حرف بزنم؟ من هم اولی که درو وا کردم چشمم به شماها افتاد، فهمیدم قصد سو دارید. تو دلم گفتم خدایا کمکم کن، میشه اینا رو هدایت کنم؟ من دو راه داشتم، یه راه این بود یه داد بزنم، یه حرف زشتی بزنم. این که هنر نیست، هر کسی بلده. شما هم قهقه میخندیدید میرفتید، منم اعصابم خورد، شب حالا یا خوابم ببره یا نبره. راه دوم اینه که بذار یه شب خوابم نبره. اومدم شما رفتید، من نخوابیدم، من اینجا تو حیات بودم، داشتم راز و نیاز میکردم. گفتم خدایا این جوونا رو هدایت کن. حالا که گریه افتادی، حیف عمرت نیست. این ستا برگشتن خودشون شدن از اوتاد، شرح حالشون رو نقل کردن. یه وقت آقا یه مربی خودشو به اقتضای متربی و مستمع ابن ابلوجا شکلک در می آورد، مسخره می کرد. برخی از این افراد عصبانی می شدن، می گو مگه شما شیعه و پیروهای امام صادق نیستی؟ میتونن چرا؟ گو من میرم خدمت امام صادق، شروع می کنم اشکال کردن. چنان امام صادق گوش میکنه، سر تکون میده، که من میگم خب قبول کرده همه رو دیگه. بعد که من حرفم تموم میشه، حضرت شروع میکنه، همه اونا رد میکنه. خب او که صبر میکنه، خب این حضرت صبر میکنن، گوش میدن، یعنی تایید کردن. میگه خیلی خوب بگو، باشه چشم، بله همینه میگی، بسیار خوب، خب دیگه چی عزیزم؟ بازم بگو. بعد شروع میکنه جواب دادن. خب حضرت خدا میخواد بگه ابراهیمی که ملکوت سماوات دیده، ابراهیمی که به مقام، این خیلی ظریف ها، ابراهیمی که به مقام عین الیقین رسیده، چون سر کارش به کودک افتاد زبان کودکی گشاد. میگه ها میگی ماه خورشید خداست، چاشو، ولی این که اینجوری میشه که عزیز من؟ میگی ستاره خداست، این که افول میکنه که. خورشید میگی بالاتر بزرگتر قدرت، این که اینجوری افول کرد. خب حالا فکر نمیکنید اینا خدا میتونه باشه؟ این نره درس میده عزیزان من، اگه میخواید هدایت کنید صبور باشید، اگه فوشتون دادن از کوره در ندید، اگه منجنیق ساختن شما رو بندازن تو آتش، نمیدونم میشه این حرفا رو زد، کسی تحملشو داره؟ یه فوش به ما میدن، حوصله‌شو نداریم، میگیم آ دین چیه؟ یه بنده خدایی خدایش بیامرز از دنیا رفت. ما یه سفری با ایشون همسفر مکه بودیم، خیلی قبل از انقلاب، به اقتضای همسفری مکه گاهی هم دیگر میدیدیم سالیانی دراز. به رحمت خدا را یه وقتی منو دید، گفت که شب جمعه مهمونی دعوتی دارم. گفتم من شبای جمعه معذورم، من هم هفته شبای جمعه حسینی هستم، نمیتونم بیام. گوی خسته نشدی؟ هنوزم میری تفسیر قرآن میگی؟ گفتم مگه بنا سادم؟ خدایا تو رو به عظمتت قسم میدم، خدایا تو رو به جلال و جبروتت قسم میدم، خسته نشیم، مایوس نشیم، اینا امتحانات الهیه. چهار تا فوش به ما بدن ببریم، چهار تا متلک به ما بدن ببریم، چهار تا شرایط خاصی پیش بیاد، پس چی؟ خدا داره تو قرآن اینا رو به ما نشون میده. با کیا مواجه بودن؟ کسی که عین الیقین توحید داره میخواد با ماه پرست و ستاره پرست کلکل کنه، یواش یواش دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیبه راه رفتن آموخت. این درس توحیده. اون وقت بزرگانی که در مکتب اینا درس خوندن این میشن، و اونایی که حرفا رو نمیفهمن ادعای عرفان هم میکنه، بعد میگه من تعجب میکنم از پیغمبر اسلام به معراج رفت، چرا برگشت؟ خب همونجا میموندی. چرا؟ چون نمیفهمه، او خود را نمیبیند، او برمیگرده تا بقیه هم به معراج ببره. برای بقیه به معراج بردن، آقا شما اگر یه دونده یه تیز رو باشی، بخوای خیلی هم تند حرکت کنی، اما بخوای منو را مسابقه دو تربیت کنی، پا به پای من را نمیای. شما یک نجات غریق باشید، من شنا بلد نیستم، میخواید منو شنا یاد بدید، که با من را نمیاد تو استخر آب تا آروم آروم منم بتونم یاد بگیرم. یک انسان الهی که ملکوت سماوات رو و عرض رو دیده، مقام عین الیقین توحیدی داره، داره پا به پای افراد میاد جلو تا اینا رو متوجه کنه، خستم نمیشه. پس ابراهیم این سه آیه نه تنها نقص ابراهیم نیست، بلکه عظمت حضرت ابراهیم رو داره بیان میکنه. لذا وقتی خدا براشون مطرحه، تو آتش هم میافتن میگن خدا. حالا ادامهش یه بحثایی داره راجع به حضرت ابراهیم، چند جلسه دیگه باید بحث کنیم انشاءالله. این مقدار راجع به این سه آیه امشب کافی باشه. یه سوالی هم الان چشمم افتاد راجع به حضرت نوح از جلسه قبل پرسیدن، من این رو یه اشاره بکنم بعد جمع‌بندی کنم و بحث امشب رو تمام کنیم. گفتن مگر در زمان حضرت نوح در اون شرایط خاص طوفان و سیل مردم از دعا و پاسخ به دعای حضرت نوح مطلع می‌شدن؟ خدا خیرتون بده. مردمی که دنبال عیب و ایراد بودن، حتی اونایی که سوار کشتی شدن، مگر کسانی که حتی جز اطرافیان حضرت نوح سوار کشتی شدن احتمال سوال برای اونا نمیدید؟ اینا رو که آدم باید احتمال بده که لذا حضرت نوح برای اینکه همچو سوالی ایجاد نشه، بدبین نشن از موضع تهمت. مردم اندک که تسلیم حضرت نوح بودن شکی در گمراهی فرزند وی داشتن، نه شک نداشتن، ولی جنبه عاطفی که آیا اینم استفهام انکاری که عرض کردن به این معنی میخواد به اینام بفهمونه، به اینام بفهمونه اگر پسر منم باشه تو گمراهی من از خدا بخوام جواب اینا. حالا که با من میاین حواستون رو جمع کنید، لازمه تداوم بودنتون با من چیه؟ عمل و تقوا. میخواد به اینام درس بده که اینا از حالا به بعد فکر نکنن ما دیگه نورچشمی هستیم. مگه نبودن بعضیا که یه مقداری که به اینا میدون میدادن دور بر میداشتن؟ داستان بزنتی و امام رضا علیه السلام چیه؟ خوندید، معروفه دیگه. بزنتی شیعه است. چه جور شیعه است؟ وقتی اومد خدمت امام رضا در خراسان، حضرت فرمود امشب پیش ما بمون، دوست داری مهمان؟ امام میگه دوست دارم مهمان من باشی. یه همچو شیعه ای موقع خوابیدن حضرت فرمودن خودم رخت خواب برات میارم، فهم میکنم. رفتن رخت خواب رو خود امام بغل کردن. بزنتی خودش میگه تو دلم گذشت عجب، من پیش امام یه مقامی دارم. میگه امام تا رخت خواب پهن کرد فرمود بزنتی مغرور نشی، این فکرها چیه میکنی؟ یعنی یه شیعه در این حد تا میاد غرور وارد شه، امام علیه السلام گوششو یک کمی میکشه. کسی که امام میگه دوست دارم پیش من بمونی، کسی که امام علیه السلام رخت خوابشو بغل میکنه میاره. حالا شما اصحاب حضرت نوح تو کشتی رو میگید که احتمال نداشت یه دور بردارن، حضرت نوح میخواد به اینها این درس رو بده. خب برگردیم قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم با اون مقام عظیمی که دارد، خداوند داره نشون میده میخواد مردم رو هدایت کنه، ضمنی که راه تحمل، راه صبر، راه زبان کودکیه، راه آروم آروم به بقیه فهموندنه. حتی اگر با کسانی مواجه هستید که برهان سرشون نمیشه، از جدل منطقی استفاده کنید. این یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه میخواد به ما بفهمونه ببینید اینا چه رنجهایی بردن، با چه مردمانی مواجه بودن تا مردم رو به سوی توحید آوردن. حالا ما اگر به اینجا رسیدیم چقدر باید قدردان این انبیا و اولیا باشیم. حالا اونایی که این توحید می‌خواستن به ما بیاموزن تو گودال قتلگاس، اینا میشن موحد. تو گودال قتلگاس، شوخی عصر عاشورا، همه عزیزانش رو شهید کردن. از همه اونها طبق شواهدی که از معصومین داریم میگم، از همه اونها دردناکتر ودای با اهل بیت. ناموس ده رو میخواد الان بی سرپرست تو اون خیمه با اون وضع باقی بگذاره. شمر کثیف‌ترین مهره موجود اون روز با چکمه رو سینش نشسته، خنجر برهنرم آماده کرده، ولی لب که به زمزمه در میاد، الهی رزن به رضائک، تسلیمن لقضائک، لا معبود سواک. این میشه مقام توحید. همه چیز رو برای خدا میخواد. او که امام است. حضرت زینب سلام الله علیها خواهرش هم در این مکتب چی آموخته؟ او امام نیست، ولی خواهر امامه، دختر امامه. او هم وقتی تو مجلس ابن زیاد میاد میگه والله ما رأیت الا جمیلا. خب اما چه مصیبت هایی رو تحمل کردن؟ اشاره کردن براتون ماه شوال، ماه جنگ احد، شهادت حمزه سید الشهدا. خبر دادن به پیغمبر که یا رسول الله حمزه شهید شد. پیغمبر فرمودن برید بگردید جنازه حمزه رو تو شهدا پیدا کنید. اومدن گفتن یا رسول الله حمزه رو مسله کردن، چون هنده جگرخوار دستور داد وحشی جگر پیغمبر و سینه حمزه رو شکافتن، جگرش رو در آوردن و اون قضایایی که میدونید. پیغمبر فرمود خیلی متأثر شدن، اما در این بین خبر آوردن یا رسول الله صفیه خواهرشون داره میاد برای احد، فرمود عبای منو ببرید بندازید رو بدن حمزه که خواهر بدن برادر رو در این حال نبینه، براش سخته. حمزه سید الشهدا خیلی رشید و قوی البنیه بوده، عبارک رو بدن انداختن قسمتی از پا پوشیده نشد. پیغمبر تا نگاه کردن خودشون مشغول شدن، دیگرانم به تبعشون. این بوته ها رو تو بیابونا میکندن روی پای حمزه میذاشتن. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود بدن حمزه به این حالت برهنه نباشه، خواهر میاد میبینه نمیتونه تحمل کنه، خواهر میاد میبینه تحمل نداره. اینجا باید گفت یا رسول الله جانم به فدای زینب سلام الله علیها، همین که اسب بی صاحب ابی عبدالله اومد، همه متوجه شدن که ابا عبدالله هم مرحله حساس شهادت براش مطرحه، همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. زینب دید نمیتونه تحمل کنه، خدایا آسمان داره تیره و تاریک میشه، زمین داره میلرزه، گرت و غباری فضای کربلا رو گرفته. اومد بالای تل زینبیه، دید همه یه جا گودال قتلگاه جمع شدن، یکی داره با خنجر حمله میکنه، یکی داره با شمشیر حمله میکنه، یکی دامن پر سنگ کرده حمله میکنه. اما اینجا زینب از دور شاید اون حالتی را که روز یازدهم دید ندیده باشه، اما روز یازدهم وقتی اونا را آوردن از کنار گودال قتلگاه عبور بدن، زینب این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، یه نگاهی به بدن برهنه و بی سر ابی عبدالله انداخت، عرضه داشت آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ سکینه خردسال نگاه کرد، عمه جان هازا نعش و من، این بدن کیه؟ فرمود حق داری نشناسی، بدن یا به سر میشناسن بابا سر نداره، یا به لباس میشناسن لباس نداره. سکینه فهمید بدن باباشه، اومد لباشو گذاشت رو گلوی بریده بابا، میگه به خدا قسم شنیدم از گلوی بریده بابا این صدا برخواست، شیعتی مهما شربتم از به ما انفذ کروری او سمعتم به شهیده او غریب انفنده بودی صلی الله علیک یا مولا یا عبد الله و على الارواح التي بملائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الوعد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا الله
یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، مکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا من ازهر الجمیل، یا من ستر الغبیر، یا من لم یاخذ بالجریره، یا من لم یهتک السیف، یا عظیم العفو، یا واسع المغفره، یا واسط الیدین بالرحمه، یا صاحب کل نجوا، یا منتهی کل شکوا، یا ستار العیون، یا غفار الذنوب، نجاتاً منك يا سيدي الكريم، نجنا وخلصنا بأنك بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکجب السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکجب السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکجب السوء، یا مجیب دعوت المضطرین، عجبنا عجبنا عجبنا، یا غیاث المستغیثین، اغثنا اغثنا اغثنا، الهی یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، و تسعة المعصومین من ذرية الحسین، اجل ولیك الفرج، اجل ولیك الفرج، و اجعلنا من انصاره و اعوانه، همه مریضها منظورین شفای عاجل عنایت بفرما، جوانهامون رو در پناه امام زمان محافظت بفرما، نقشهای دشمنانمون به خودشون برگردان، اموات و ذوی حقوقمون ببخش و بیامرز، نعمتهات و بر ما مستدام بدار، دین و مملکتمون محافظت بفرما، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، بن نبی و آله.